صلى الله عليه وعلى إثرته يا أهل بيته، اللعنة الدائم على أعضائهم أعضاء الله من الآن إلى لقاء الله. من خدا رو شکر میکنم که در این عرض مقدسه بر محضر نورانی شما قرار گرفتم. تردید نداشته باشید که اگه بر اساس لیاقت و شایستگی بود هیچ وقت نوبت به من نمی‌رسید. همه الحمدلله اهل فضل و دانایی و کمال. یه امتیازی هم بالاخره حالا ما به دست آوردیم، مهمون شما شدیم دیگه. مهمون با تحملش کرد و هم خودم هم شما دعا کنید خدا انشاءالله به عزت امیرالمومنین دل و زبان من را از لغزش حفظ بکنه. موضوعی که فرمودند و معین کردند صیانت از سرمایه های اجتماعی است، عامش اینه. شرایط امروز و این سالهای کشور ما به عنوان ام القرای جهان اسلام و مرکز نشر معارف اهل بیت به لحاظ مختلف و در ابعاد متفاوت یک شرایط بسیار استثنایی است. شاید به لحاظ نرم‌افزاری یکی از پیچیده‌ترین و سهمناک‌ترین نبردهای نرم‌افزاری بین جبهه حق و باطل در جریان و کمتر زمانی بود، یا من کمتر برخورد کردم، زمانی که اینقدر نفاق برهنه دست در دست کفر و شرک و الحاد بر علیه جریان و باطل ایستاده باشه. شرایط امروز هم از گذشته های دور قابل درک بود. نشانه هایی وجود داشت که نمایان میکرد برای گذر از عقبات سخت و تلخ که در برخی از ابعاد سنگینتر و تلختر از دوران جنگ تحمیلی بود باید مهیا شد. من واقعا نمیدونم نطفه هیئت رزمندگان اسلام چطور بسته شد، اما دست روزگار طوری رقم خورد که این شجره طیبه جلودار این حرکت انقلابی و اسلامی شد. یعنی من با عمق اعتقادم عرض میکنم اثر وضعی هیئت رزمندگان اسلام در سراسر کشور در مقابله با هجمه های نظام استکباری و جریان های انحرافی و التقاطی در داخل کشور یک نقش مؤثر بی بدیل بود. که در یک مجرای سازمانی و اداری با صدها برابر سرمایه گذاری های سنگین هم انجام می شد حتما این توفیق به دست نمی اومد. امروز واقعا ما در کجا ایستادیم؟ یک نگاه اینه که شما ارزش‌های انقلاب رو، شرایط زندگی مردم رو در ترازوی رفتارهای حزبی و گروهی و سیاسی و شیوه های دولتداری و دولت مردی بخوای اندازه‌گیری بکنی، و اون چی که در فضایی که معروف به فضای مجازی هست ساخته و پرداخته میشه که شما نگاه میکنید، خیلی از صاحب منصبان به این نتیجه رسیدن که مردم حق دارن ناراحت باشن و برای ناراحتیشون هم حق اعتراض دارن. این فضا فضای مطبوعی نیست. و یه وقتی دفعتا میبینید یک موج گسترده ای از خبر و اخبار منتشر میشه که در فلان نقطه فلان شهر یه تعدادی دختر یا پسر یا دختر و پسر غافل یه جلسه حرام باطلی تشکیل دادن و بعدم این انگار حاکم بر همه شؤون جامعه است، مثل یک لرزه تمام اهل دین رو متزلزل میکنه. یعنی انقلاب کردیم برای این؟ خب هر دوی اینها و امثال این رفتارها ناهنجاری، پریشانی قابل دفاع نیست. اما اون حجمی که تبدیل میشه به یک حجمه ویرانگر که عمق اعتقادات و باورهای جامعه رو نسبت به انقلاب و ارزش‌های انقلاب متزلزل کنه، این هم نیست. ما امروز انقلاب کماهو و انقلاب با همون هویت اسلامیش به مراتب از زمان امام بر اساس شواهد و قرائن و امارات معتبر بر مستحکم تره. ما وقتی انقلاب کردیم لاجرم با یک جنگ مواجه شدیم. قاتل مبارکتون هست دیگه. 8 سال دفاع مقدس انجام شد در یک خط مرزی با دولت موسوم به دولت بعثی عراق. هجوم بین المللی عقبه ایکو رو همراهی میکرد مهار شد. بعدم ما گفتیم تا کربلا رسیدن، اما هرچی یا حسین گفتیم به کربلا نرسیدیم تا خدا ما رو به کربلا رسوند. تا خدا بود که نام امام و پرچم امام رو در سرزمین عراق برافراشته کرد. اما با گذشت بیش از 2 دهه از دفاع مقدس، نزدیک به 3 دهه، حالا کمتر بیشتر، در غرب آسیه اتفاقی افتاد و اون پدیده ای بود که ما امروز به نام گروهک تروریستی تکفیری داعش ازش یاد میکنیم. داعش واقعا یک گروهک نبود. داعش قلمرو سرزمینی گسترده پیدا کرده بود، ملت پیدا کرده بود، از ظرفیت اقتصادی تأثیرگذاری مواجه بود، مورد حمایت نظامی و اطلاعاتی نظام سلطه بود، یک ارتش قدرتمند داشت که فقط یک واحد اون 12,000 نیروی چند ملیتی ورزیده‌ای بودن که آماده خلق جنایت و فاجعه بودن. و بعد هم اونهایی که این رو ساخته و پرداختی کردن دنبال تکمیل پروژه صدام بود. اون کاری که اون نتونست انجام بده، اینها به قدرت روب و به قدرت‌های دیگری که در اختیارشون هست به گونه‌ای به سرمنزل مقصود برسانند که در ایران هیچ دفاعی براش انجام نشه، یعنی بدون شلیک یک تیر ایران رو تصرف کنند. لذا داعش و جریان‌های مثل او صولت برهنه استکبار بود. خود چه سرنوشتی رسیدن؟ بعد از جنگ جهانی دوم اولین فتح و ظفری بود در این کیفیت انجام می‌شد که ایالات متحده آمریکا او را اعلام نمی‌کرد. شما ببینید هر پیروزی شد، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ نظامی، هر تهاجمی که شد یا در کاخ سیاه آمریکا اعلام کردن یا رو ناوچه‌هاشون و عرشه کشتی‌هاشون اعلام کردن. اما داعش به عنوان یک پدیده مهم بین المللی از عرصه روزگار حذف شد و اعلان ظفر و پیروزی رو چه کسی انجام داد؟ ولی امر مسلمین انجام داد. این اولین بود بعد از جنگ جهانی دوم. این کار رو کی انجام داد؟ خط مقاومت اسلامی، اونهایی که ما میگیم مدافعین حرم و حریم اهل بیت بودن، اینا جمعیت غالبی که از اینجا می‌رفتن متولدین دهه 70 80 بودن. یعنی کاری رو که ما در دفاع مقدس به اون هدف آرمانی نتونستیم برسیم، اینها به انجام رسوندن و با محوریت همه اون کسانی که تو همین هیئت‌ها، تو همین روزه‌ها، تو این هیئت‌های رزمندگان اسلام سینه زدن، حسین حسین گفتن، رفتن صولت استکبار رو شکستن و در هم کوبیدن. اینا رویش انقلابه. اینا اون کسایی هم که تردید نداشته باشید اعتبار استکباری آمریکا و نظام سلطه رو در غرب و آسیا شکستن و اینها به این زودی ها راست کمرشون راست نخواهد شد. کی اینا رو انجام داد؟ همین جوانهای دهه 70 به بعد، با همه بیمهری هایی که در همین کشور متأثر از تبلیغات سوء بر علیه اونها شد و هر تهمتی که لازم بود اونها زدن. اما غرب آسیا اسلامی موند و پرده از سیمای آل سعود بدتر از یهود بنی قریظه برداشته شد. اما در قدرت رسانه‌ای ما، در انتشار این مفاهیم عمیق، ما چقدر موفق بودیم. شما یه پدیده‌ای به ظهور رسیده که این از قبل بود، ما بهش وارد شدیم به نام اربعین. اربعین یک شعار حماسیه. اربعین راهپیمایی نیست، اربعین پیاده روی نیست. اینه که میگن پیاده روی، در مورد اربعین اشتباه میکنن. برای پیاده روی که کسی نمیره سرزمین عراق با همین مختصات، پیاده روی یعنی راه بیفته بره در جاده شمال یه طرفش کنن بزنن مردم راه برن، این چند نفر میرن. اربعین فراخان زینب کبراست. اربعین حیثیت شیعه است. خب ما شرایط برامون فراهم نیست که بتونیم همه اونهایی که میخوان برن راه بدیم برن. محدودیت هایی از تنگنایی از تمام زحمت بیشن، خدا خیرشون بده. اما از این 3 میلیون نفری که رسما اعلام کردن رفتن، چند میلیون نفر اینها به نظر شما متولد دهه 70 و 80 به بعد هستند؟ اینا روی شاه انقلابی، اینها اونهایی هستند که از سفره‌های مانند سفره‌های رزمندگان اسلام برخواستن و وقتی که وارد میدان مجاهده شدن سرنوشت تاریخ رو عوض کردن. مطمئن باشید اگر این فتنه اخیر در غرب آسیا به سرانجام میرسید، جهان اسلام تا 300 سال آینده نمیتونه هویت اسلامی خودش رو پیدا بکنه. اشکال کجا به وجود میاد؟ اشکال جایی به وجود میاد که ما در کشور برای نشان دادن مطلوب این همه رویش ناتوانی. اگه در لواسانات اطراف شهرها 3 تا 4 تا 5 تا 100 تا آدم نااهلی رفتار ناپسند نشون بدن، فراگیر میشه، به سرعت در سطح کشور منتشر میشه. اما ما خودمون در داخل ایران حرکت با عظمت زینبی اربعین رو تحت پوشش مطلوب قرار نمیدیم. در کشور میگن آقا نگید مردم برن. ما در کشور امروز اسلام عزیزتر از همیشه است. میگیم آقا بعضیا بی‌بندوباری میکنن، بی‌حجابی میکنن، مجالس حرام دارن. مگه در اصل نبوت نبود؟ مگه در اصل ائمه اهل بیت اینها نبوده؟ بشرا حافی کیه؟ اگر انتظار این باشه که در یک جمعیت 80 میلیونی مسلمان با همه گرایش ها، سلیقه ها، حالا بعضی ها غیر مسلمان، جرم و گناه در کشور اتفاق نیفته، این اتفاق خواهد افتاد. در هر دولتی، در هر حکومتی هست، در آخر زمان هم هست، در اصل امیرالمومنین هم بوده. اما اینا مبنا نیست، عیب هست. اما غلبه در نظام جمهوری اسلامی ایران با اهل دین و تقواست. جهتگیری غلطه. ما گاهی وقتا میریم میخوایم اسلام رو، انقلاب رو با روش های مطربی منتشر کنیم. خب این نمیشه. خیال میکنیم برای به دست آوردن دل عده‌ای باید شبکه گسترده رسانه‌ای ما برنامه تولید نکنه که بینندگان ماهواره رو کم بکنه. این حرف و این استراتژی غلطه. این باعث میشه که شما وقتی وارد فضای رسانه‌ای کشور میشی، آثار و نشانه از زندگی ایرانی کمتر ببینی. اینجا عیب به وجود میاد. آدم های اهل دین در جایی که باید محترم و معتبر باشن پایگاه ندارن. اینجا عیب داره. باید دید در نظام مدیریتی کشور در حوزه های مختلف چه عیب هایی وجود داره که نمیگذاره این فضیلت ها منتشر بشه و یأس و ناامیدی رو به جامعه منتشر میکنن. ما با این بلیه الان مواجهیم. این رو باید یه کاری کرد که چرا ما در فضای رسانه‌ای با این سرمایه گذاری بزرگ و عظیم گاهی وقتا به اندازه کانال اینترنتی معمولی اثر وضعی نداریم؟ کشور شرایط خوبی داره. شما وقتی شب قدر میگیرید برای عطرت طاهره در مناسبت‌های مختلف جلسه میگیرید، گاهی وقتا در همین تهران تا 30-40-50 هزار نفر پای یه هیئت و پای یه روزه تو خیابون با اون فضا و شرایط بعد میشینن تا صبح میمونن. اما در دستگاه تبلیغاتی ما سهمی نداره، کمه. شما مطمئن باشید تمام نظام سلطه با هم سرمایه گذاری کنن، به اندازه یک دونه از هیئت‌های رزمندگان اسلام نمیتونن آدم پا به رکابی که پای هیئت ایستاده آدم جمع بکنن. فضا مجازی همون جنس رفتارهای تقلبیشو باش میاد. اینها باید اصلاح بشه. امروز ایران به عنوان محور مقاومت اسلامی خار چشم دشمنان اسلامه و بعدم به عنوان یک قدرت اثر بخش جهانی حیثیت استکبار رو به چالش کشیده، دنیا رو متوجه حقایق باطنی انقلاب اسلامی کرده. خیلی ظرفیت بزرگیه، ولی ما نمیتونیم چه در ابلاغش چه در تبیینش دوچار یک اشکالاتی هستیم که باید برای اینها فکر کرد. یکی از علتهای اصلی و معایبی که وجود داره که باعث میشه تکدر خاطر به وجود بیاد و گاهی وقتا بعضی از انقلابیون و مسلمان ها مایوس بشن که آقا اصلا انگار کار همه چی داره بین میره، اینه که مفاهیم و هدایت هایی که ولی امر مسلمین ابلاغ میکنه و تبیین میکنه یا مورد فهم مسئولین قرار نمیگیره، یا اگر هم مورد فهم قرار میگیره به رو خودشون نمیارن یا و بعدم اهتمام نمیکنن. ولی حرفی میزنم اینجا در جوار حضرت فاطمه معصومه خیلی صحبت کردن خطرناکه. نشستن من اینجا بیعقلیه. بدنه اجتماعی شیعه و پیروان مکتب اهل بیت من معتقدم امروز مهیاتر از همه دوره ها برای درک حضور امام حضرت. شما ببینید پای اسلام کم مایه گذاشته، از میدان خطر فرار کردن، بیوفایی کردن، بدعهدی کردن. هرگز یک مردم استثنایی. من اعتقادم اینه که اگر مردم ایران، مردم یکی از شهرهای ایران در رکاب امیرالمومنین و حضرات حسن بودن، سرنوشت تاریخ عوض میشد. اما عیب کجاست؟ عیب اینجاست که شما در لایه‌های بالایی وقتی قدم میزنید نگاه میکنید، آدم تراز دولت موعود به دست نمیاد. اشکال اینجاست. آقا فرموده سال حمایت از کالای ایرانی از اول سال تا حالا من دارم کنترل میکنم، دقت میکنم ببینم چی میخواد از بیخ فهمی این در بیاد. اینه یک، مردم برن کالای ایرانی رو بخرن، درسته؟ و دوم تولید هم تولید با کیفیت بکنن. شما غیر این چیز دیگه دیدین؟ بله؟ اینه شما میفرمایید شبکه رسانه‌ای اونی که الان داره میگه اینه. این اصلاً تنزل دادن شعار اصلی ولی امر مسلمینه، حمایت از کالای ایرانی، که این نیست. یا حتی شرایط کشور، شرایط ریاضت اقتصادیه، همه زیر ساخته از بین رفته، هیچ چیزی وجود نداره مثل آلمان در جنگ جهانی دوم. مردم هیچی ندارن، میخوان کشور رو بسازن، همه گرسنگی میکشن. چند سال یه ظرف غذایی دارن، یه غذا میخورن، پای اون نیستن. البته وقتی نگاه به ظرف مسئولیشون میکنن، یعنی همون که تو سبد زندگیشون و تو سفرهشون هست، تو سفره اونم همونه. نه کالای با کیفیت، کالای بی کیفیت رو میرفتن گرون میخریدن. اما تولید کنندن وقتی شرایط تولید براش فراهم اومد، نگفت چون فرصت هست مردم اقبال دارن بنجل تولید کنه به مردم بده. وقتی هم تولید با کیفیت انجام داد، امر مردم و رعایت مردم براش اصل بود. اما در این شرایط نیستیم. ما یک کشور غنی هستیم، ما کشور توانایی هستیم. باور کنید بد به بد کشوندن وضعیت کشور و شرایطی که الان به وجود آوردن زحمت بیشتری میخواد تا آباد کردن ایران. اصلا به هم ریختن اعصاب مردم هنریه در بی هنری. حمایت از کالای ایرانی که به صیانت از ظرفیت ها و سرمایه اجتماعی می انجامه اینه که شما بیاید حمایت درست و قاعده مند در زمانی که 70-80% یا 85% اقتصادی کشور دست دولته، شما اکی میخوای کیفیت بگیری؟ تمام اون چه که مردم، نهادها، به قول ارگانها، نظامی، انتظامی، غیر، همه مردم با هم با اینا دارن بین 15-30%، بقیهش که دستی خودتونه. چرا نمی کنید؟ کی باید بیاد تولید با کیفیت براتون بکنه؟ دست مردم نیست که انتظار دارید. وقتی در سیستم بانکی کشور تا 32% بهره و ربا گرفته میشه از تولید و تولید کننده در استعداد 30% تعهد داره باید دستش در جیب مردم باشه، چه کیفیت تولیدی؟ نمیخوام بگم مثل اقتصاد اسلامی، نه، اقتصاد کشور متوسط هم نه، ابدا، مثل جیبوتی، مثل گامبیا، مثل زامبیا، مثل لسوتو. ببینید رفتار سیستم بانکی با تولید، با اشتغال، با معاش مردم چیه. همینجور رفتار کنید. این هاست حمایت از تولید ایرانی. برای انجام یک کار و یک تولید 15 سازمان موازی شما باید بری مجوز بگیری، موافقت بگیری. هیچ کاری تا سیبیل افراد متعدد رو چرب نکنی به سرانجام نمیرسه. مردم مایوس میشن. حمایت از کالای ایرانی یعنی برداشتن این موانع. اعلام رسمی 12 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشه. 12 میلیارد ضرب در قیمت دلار میشه چقدر؟ قیمت امروز 60,000 میلیارد تومان. اگر هر شغل 50 میلیون تومان بخواد، یعنی در سال با جلوگیری کردن از ورود قاچاق در کشور 1 میلیون شغل درست میشه. یعنی در سال پنجم شما باید نیروی کار از خارج وارد بکنید. این میشه حمایت از تولید و نیروی انسانی و کالای ایرانی. ما نمی کنیم. اونا هم که رسمی وارد میشه، شما ببینید گران سنگترین و گرانبهاترین خودروهایی که در دنیا تولید میشه یه دقیقه تو کشورشون نیست، فوری میاد اینجا. کی سوار اینا میشه؟ پولای حرام، پولایی که به این شکل در میاد میشه همین ماشینا. گرگزاده ها با درندگی میفتن دنبال جان و مال و عرض و آبرو و نوامیس مردم. اینا آسیب میزنه. اما علارغم همه اینها، اون چه که در بدنه جامعه وجود داره، عزت، عظمت انقلابی بودن، انقلابی ماندنه. بعد بعضی هم به بنبست میخورن میگن آقا اعتراض حق ملته. این چه حرفیه؟ اعتراض اضطرار مردمه. حق مردم معاش آباده، حق مردم زندگی آبرومنده، حق مردم و حق جوانا کار دادن بهشون برای سرکار رفتن و درآمد تحصیلی کردنه. حق مردم وحدته. حق مردم عمل کردن مسئولین به فرامین رهبر انقلاب اسلامی. حقوق مردم ایناست. رعایت نمیشه، مردم عصبانی میشن، اوقاتشون تلخ میشه، داد میزن. اعتراض حق نیست، اضطراره. چرا مردم عصبانی میکنید که بعد بید اعتراض کن؟ در دنیایی که برای مهار این انقلاب اسلامی بیشترین سرمایه گذاری های تاریخی انجام میشه، اصلا
و دنبال انواع و اقسام نفوذن، شما باید ناهنجاری درست کنید، زمینه درست کنید برای که دشمن نفوذ بکنه. نه، این انقلاب به سرانجام رسیده و به سرانجام خواهد رسید. امروز به فضل و مدد الهی هم در بدنه جامعه و ظرفیت‌های اجتماعی اقتدار و قوت و عظمت برای صیانت از انقلاب وجود داره و هم هرگز انقلاب به دست نااهل و نامحرمان نیفتاده، تردید نکنید، و نخواهد افتاد. بله، بعضی اداراتمون دست آدم‌های ناکس هم میفته، بعضی بخش ها دست نااهل میفته، اما انقلاب در دست مردم و در ظل هدایت ولی امر مسلمین با شکوه تر از گذشته بر سپهر سیاست و دیانت این کره خاکی داره میدرخشه. شما تردید نکنید 500 سال آینده از دوران ولایت ولی امر حال مسلمین بسیار خواهند گفت و انسانیت بسیار مباهات خواهد کرد. اما معناش این نیست مراقبت نکرد، معناش این نیست چشم خودمون رو به روی مشکلات و قدمهای خودمون رو برای اصلاح امور ببندیم و هیچ حرکتی نکنیم. نه، خدای متعال دینش سیانت میکنه و واقعا یکی از عنایات و برکاتی که در سایه انقلاب و از ناحیه دست‌های پاک نیروهای متدین و انقلابی درست شد همین هیئت رزمندگانه. کار در هیئت رزمندگان خیلی کار مقدس و کار خطرناکی. مؤسس هیئت رزمندگان زینب کبراست. حالا براتون میگم چطور. چرا؟ چون سازمان صیانت از دین بر پایه اشک و آه رو زینب تأسیس کرد. هیچ آماری نداریم ما که چه تعداد از اونایی که در این جلسات هیئت رزمندگان اسلام اومدن رفتن شدن شهدای مدافع حرم. داریم؟ خیلی ها اومدن تو همین هیئت مستقیم رفتن بهشت. اگر قراره حاضرین در جلسه برن بهشت، خادمین هم همین استحقاق رو دارن. باید مراقبت کرد ازشون. اقبال هست، میان جوانان، دختران، پسران. ما امکانی که بتونیم اینا رو در تراز اون چیزی که دشمن انجام میده انجام بدیم فعلا نداریم، یا بعضی ها که اختیارشون هم هست اهتمام ندارن. اما تمام این فتنه ها رو میبینید در یه ماه رمضان پاک میشه، در یه ماه محرم پاک میشه. بار این مسئولیت در حوزه هیئت رزمندگان اسلام بسیار بار مهمیه. من ناقابلترین، غبارترین و بی‌ارزشترین خاکستری هستم که در پیش راه غلامان اهل بیت میتونه وجود داشته باشه اگر خدا بخواد. این رو که عرض میکنم به خودم میگم، مهمان بیاد به ملکوت قرب برسه اما کلیددار حرم پشت در بمونی، این خطر خیلی خطر بزرگیه. جوان ها احتیاج به حرف خوب دارن، احتیاج به منبر مستفیض دارن. تا این مردم زنده هستن و تا مکتب اهل بیت زنده هست، قال الباقر و قال الصادق نجات بخشه. تردید نکنید، هم در کیفیت سخنرانی ها، هم در کیفیت مداحی ها، که وقتی بچه های مردم میان، ناکارآمدی های دیگران رو هم شما لاجرم باید جبران کنید. عقل و احساس اونها رو به طوری برکت در بیارید که وقتی از هیئت رزمندگان رفتن بیرون، تبدیل بشن به یک جوهر انقلابی برای پاکسازی بی‌طهارتی ها. پس شرایط خیلی خوب، بسیار امید درخشانتر و پرتلالوتر از گذشته است و در آینده بسیار کوتاهی شما تردید نکنید و جریان دینی و انقلابی و یک جریان حزب اللهی اصیل که بخش زیادش برخواسته از همین فکر و اندیشه است که در هیئت رزمندگان اسلام هست، عهده‌دار امور خواهند شد. خاصیت انقلاب هم همینه، باید آزمون بشن مردم طبقه به طبقه. اما یه ادعایی کردم، گفتم منشأ هیئت رزمندگان زینب کبراست. صبح روز 11 فرمان حرکت داده شد. دختر امیرالمومنین سلام الله علیها و علیهما فرمود پسر سعد، اینا خستن، از ماه رجب اینو تو سفر بودن. من خودم اینها رو تجهیز میکنم، آماده میکنم، مهیام میکنم. کارم برای زینب خیلی سخته، به زینب بیشتر از همه سخت گذشته، مخصوصا در یه شب عاشورا، مخصوصا در یه شام عاشورا. یه دونه از این قصه ها برای که کمر زمین بشکنه کافی بود. مثلا در شب عاشورا زینب و کبرا سید و شهدا داشت، علی اکبر داشت، قمر بنی هاشم داشت، همه نگرانش بودن. اما وقتی می دیدن دل زینب ناراحته، اعصاب همه می ریختن. فقط تو خیمه آب نبود. شام عاشورا زینب داشت. شب شگفت انگیز، فقط خدا میدونه زینب چطور بچه ها رو جمع کرد. نه قابل وصف و توصیف نیست. بعد ابوالفرج میگه وقتی همه بچه ها جمع شدن اومدن، کسی نمونده بود. فقط تنها چیزی که نسبت به شب گذشته فرق کرده بود این بود که آب آزاد شد، تحریم آب رو برداشتن. خود این مسئله برای زینب شد، اما به هر وضعیتی بود به همه آب رسوند الا خودش. رفت پشت خیمه ها، یاد سید الشهدا افتاد. شما میدونید آدم وقتی به مصیبتی مبتلا میشه، وقتی خلوت براش میشه، به میزان هوشش و استعدادش گذشته برای زنده میشه، خاطرات یادآوری میشه. زینب دختر امیرالمومنین، حتما اولین خاطره‌ای که براش زنده شد حرف دیشب ابی عبدالله بود که زینب رو به سینه‌اش چسبون، یا اختار لا تنسینی فی الصلات الله، خوار فرد شب نماز شب منو فراموش نکن. همین که ایستاد مهیا میشد در اون شب شگفت انگیز، دیشب عباس بود، امشب زینب دنبال دستهای عباس. نمیدونه سر ابی عبدالله به مهمانی کجا رفته. یه وقتی یک صدای صیحه جانکاهی از تو خیمه نیم سوخته بلند شد. دختر علی دوان دوان بلند شد، رفت تو خیمه، دید ربابه. رباب چیه؟ خب رباب تربیت شده خانه امیرالمومنینه. گفت هیچی خانم. فرمود بگو. گفت خانم کاش که آب نمیخور.
هیئت دیگه نتیجه بگفتن من نداره که.
زینب اون شب رو سحر رسون تا اولین طلوع آفتاب بی حسین رو دیده باشه.
اینجا با چی کار میکرد؟ باید تمام حیثیت استکبار بنی امیه رو به چالش میکشید. همه رو مهیا کرد، آماده کرد. راوی میگه نگاه کردم دیدم وقتی همه آماده شدن خود دختر علی چی کار میکنه. میگه دیدم زینب از جا بلند شد، تمام هستی با زینب قیام کرد.
با وقار حرکت کرد، راه میرفت، مثل مادرش بود، مشیت ها و مشیت رسول الله. اما گاهی وقتا چادرش زیر پاش گیر میکرد، تتع و زیوله ها. رفت رفت تا رسید بالای گودال قتلگاه، انگوش سبابه رو بالا برد، دست راست رو بالا برد، به طرف مدینه برگشت. یه نگاه به گودال قتلگاه کرد، یه نگاه به مسیر مدینه. یا جدا، یا رسول الله، صلی علیک ملیک السما، هذا حسین، مرمل بالدماء، مقطع الاعضاء، بناتک سبایا. میگه دیدم دختر علی نشست، دست برد نزد شکسته رو کنار زد، یه بدنی رو تا نهرگاهش بالا آورد. ببینید زینب پهلوان نیست، وقتی میگه بدن رو تا نهرگاه یعنی زیر گلو بالا آورد، یعنی بدن خیلی لطمه دیده. بالا آورد، بالا آورد، بالا آورد. من متحیر بودم دختر علی چیکار میخواد بکنه. یه وقتی دیدم تبسم میکرد، گفت اللهم تقبل منا هذا القلیل من القرب. این سازمان تبلیغ دینی و هیئت رزمندگانی بود که زینب درست کرد. از کربلا که رسید به شام، صورت بنی امیه را در هم کوبید. روشنی صبح بدون شبی، حیدر کرالی اگر زینبی. وامگذار لب تو راستی گفتی و چون شعله به پا خواستی، خواست که غم دست تو بندد، ولی غم که بود در بر دخت علی، قامت تو قامت غم را شکست، دخت علی را نتوان دست بست. ای دل دریا، دل دریای تو، عرش خدا منزل و مأوای تو، دختر خورشید خدا بر زمین، خواهر آزادی و فرزند دین، آن چه تو کردی به صف کربلا، کرده مخلوق بود یا خدا. آن همه خون دیدن و چون گل شدن، دشت بلا دیدن و بلبل شدن، دیدن خورشید ذبیح از قفا، با ستادن چو فلک روی پا، جان تو گلخانه عشق خداست. این مثل رو هیئت رزمندگان بگه، جان تو گلخانه عشق خداست، جای چنان چون تو زنی کربلا. و صلی الله علی نبینا محمد. الله.